خدایا مرا آن ده که آن به. صد وادی عشق، الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای شناسنده نامها، ای رساننده گامها و ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر. از بنده خطا آید و ذلت، و از تو عطا آید و رحمت. سلام دوستان، قدم در وادی عشق می نهیم از باب معاملت و به بارگاه ایزد منان مدد می جوییم. آغاز می کنیم با نیاز به درگاه تو. معامله در لغت به معنی با همکار کردن و داد و ستد کردن و بازرگانی کردن است. اما زیبایی معاملت بر انصاف و عدل و راستی است. کسی که در معامله به لطف ایثار می کند، از خود ننگ می دارد که به هر قیمتی بر دیگری تنگ گیرد. انسان با تقوا در معاملت داد همگان بستاند و جز به رضایت حق نیندیشد. از آن روز که وقتی رهرو وادی تقوا را طی طریق نمود، آماده گام برداشتن به وادی معاملت می شود. انسان با تقوا خدا ترس است. ترس از خدا به خاطر قرب به ذات پاکش باشد که غفلت از آن مایه وحشت است. راغب اصفهانی می گوید خشیت توأم با تعظیم است و بیشتر از دانایی ناشی می شود. از این روست که خدای سبحان آن را به علما اختصاص داده و می فرماید انما یخشی الله من عباده العلماء. انصاف از ارکان اصلی معامله است که یکی از زیباترین خصلت‌های اخلاقی است و به معنای عدالت ورزی و اجرای قسط و اقرار به حقوق مردم و ادای آنهاست. انصاف آن است که هر چیزی را برای خود می‌خواهم برای دیگران نیز قائل شوم و زیان و ضرری که برای خود نمی‌پسندم برای دیگران هم نپسندم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس با مردم به انصاف رفتار کند، خداوند بر عزتش بیفزاید. همچنین ایشان در نامه‌ای به مالک اشتر می‌فرماید نسبت به خدا و بندگانش انصاف را از دست مده و نسبت به اطرافیان و خانواده و زیر دستانت انصاف داشته باش، که اگر انصاف را پیشه خود نسازی ستم کرده ای و کسی که به بندگان خدا ستم کند خدا دشمن اوست و کسی که خدا دشمن او باشد دلیلش را باطل می سازد و چون این شخصی با خدا در جنگ است مگر آن که دست از ستم بردارد و توبه کند. حال سخنان کارشناس محترم برنامه جناب آقای شاه محمدی رو میشنوید.
بعضی از لغات و بعضی از ترکیب‌هایی که در ادبیات عرب که آمیخته شده با ادبیات فارسی به کار برده شده، شاید یه وقتای قدری فهم مطالب برای ما سخت بکنه. معاملت میگن به معنای عمل کردنه، یعنی با هم بودن، یعنی خرید و فروش و سوداگری. مثل اینکه طلا فروش هم طلا رو میخره و هم میفروشه، همزمان یک کار رو انجام میده و مثلا اجرت میگیره، کاری رو انجام میده، یعنی در واقع یک کار رو با هم انجام میده و با مشورت و مسالمت، یعنی یه ترکیب خوبی از همدیگه دارن، در کنار هم قرار گرفتن. این معنی لغوی معاملت هست که ما در آیه شریفه قرآن هم داریم که و اتمروا بینکم بمعروف یا اتمروا بینکم بمعروفن، خداوند تبارک و تعالی میگه با مشورت و مسالمت و با همدلی و تعامل با همدیگه کارهاتون رو انجام بدید. این اصل اون دستوریه که خداوند رحمان به ما میده. ما یکی از چیزایی که توی زندگی هامون شاید یکی از دغدغایی که توی زندگی هامون هستش بحث تعامله. حالا یه تعامل گفتاری، تعامل اجتماعی، تعامل در عرصه مسائل اجتماعی، هر چیزی که باشه. توی زندگی های امروزی شاید واقعا بحث معاملت یا همون با هم انجام دادن کار یا خرید و فروش مشترک یا ارتباطات اقتصادی، ارتباطات اجتماعی یکی از دغدغه‌های جامعه امروزه که قرآن کریم هم به این اشاره میکنه و حاج عبدالله انصاری این رو در این کتابش آورده که یکی از میدان‌های زندگی ماست که ما تو این میدان آسین همت بالا بزنیم و بر اساس اون چی که برای ما مشخص شده و معلوم شده بخوایم زندگی خوبی داشته باشیم. میگه شما در معاملات یا در همون ارتباطاتی که دارید باید 3 خصیصه در وجودتون باشه که اینها رو بهش عمل بکنید که به نفعتونه. این توصیه‌ای که حاجی انصاری داره، میگن اولیش اینه که انصاف به عدل، یعنی با خلق خدا یا با خودتون یا با هر کسی که فکرشو میکنید با عدل رفتار بکنید، یعنی توی عادل بودن منصف باشید، آدم عادلی باشید. عدل یعنی اینه که ما هر چیزی رو سر جاش قرار بدیم، این میشه عدل، یعنی هر چیزی سر جاش قرار بگیره، در واقع از عدل عدول نکنیم، خارج نشیم. خب این خیلی عالیه، مگه انسان عادلی باشه؟ هر چیزی که برای دیگران میخواد برای خودش هم میخواد، برای خودش میخواد برای دیگران هم بخواد، قطعا یه انسان متعادل خواهد بود. اینجا انصافی که از اون ارکانیه که در مورد صحبت میشه. پس ما بگیم که در عدالت داشتن و عادل بودن انصاف داشته باشیم و بذل به فضل، یعنی وقتی که بحث فضیلت هست، بحث اینه که ما یه برتری داریم، در این خصوص برتری و فضلمون و اون چرا که به دست آوردیم که شاید لطف خداوند رحمان بوده، بتونیم این رو بذل و بخشش داشته باشیم. مثل اینکه یه عالمی، دانشمندی در یه عرصه‌ای تلاش کرده، به یه جایی رسیده، کسب معارفی کرده، چه میدونم در یک حالایی که از مثلا مباحث تکنولوژی پیشرفتی داشته، اگه فقط خودش تنها باشه که به درد نمیخوره، باید این رو منتقل کنه به نسل‌های دیگه. همونطور که میگن که زکات العلم نشره، یعنی علم وقتی که شما فرا میگیرید، وقتی که کسب معارف علمی میکنید، عالم میشید، دانشمند میشید، یه زکات داره، مثلا مالی که زکات بهش تعلق میگیره، علم هم زکات داره. زکاتش اینه که انتشارش بدید، بذل و بخشش در مراحل علمیتون داشته باشید و ایثارگر باشید. حالا ایثار چی میخواد؟ میگه ایثار لطف میخواد، یعنی شما باید با لطف ایثار کنید. حالا معنی ایثارگری رو اینجور بیان میکنن که میگن شما وقتی که بحث ایثار میشه و ایثارگری، یعنی از اون چه که داری، از اون چه که مال خودته، از اون چه که حقته، بگذری به دیگران بدی. این خیلی مهمه، یعنی حتی آدم بعضی وقتا فکر میکنه که مثلا از شاید سخاوت هم بالاتر و خیلی مسائل دیگه. این 3 رکن از ارکان اصلی ارتباط و تعامل و معاملت هستش که من خدمتون عرض کردم. حالا میخوام هر کدوم از اینها رو به اختصاری توضیح خیلی انشالله که مفید هم باشه، مفید و مختصر بدم. ما که میگیم انصاف به عدل، یعنی در واقع عدل انصاف داشته باشیم و هر چیز رو سر جاش قرار بدیم، میگه برای چی این کار رو بکنیم؟ این شاید بگیم که مثلا بازخوردش چیه یا مقدمش چیه. میگه برای اینکه از مجازات بترسیم. فرض بفرمایید که یک کسی مسئول بیت المال، یه مقدار پول یا یه مقدار شی، اشیا یا هر چیزی، به هر حال وسایلی در اختیارش داره استفاده میکنه و مدیریت میکنه. اگه از اونها درست استفاده نکنه، باید از مجازات خداوند بترسه که من در اینجا عدالت رعایت نکردم، اون چرا که برای دیگران پسندیدم برای خودم بیشتر پسندیدم. اینجا اگر اینجوری باشه، عدل رعایت نکرده و از این رکنی که بهش اشاره شده فاصله گرفته. در نتیجه خروجی انصاف به عدل این میشه که ما از مجازات خداوند میترسیم و به قدر خود کوشیدن، میگه به اندازه خودتون تلاش بکنید. ما قرار نیست که همش کفش پاره کنیم، همش پیرن پاره کنیم، ولی از تجربه هیچی، این به درد نمیخوره. خدای متعال میگه شما وقتی که میخواید در پیشگاه من جایگاه داشته باشید، وقتی که میخواید به هر حال یک پیشرفت هایی از نظر معنوی داشته باشید، به اندازه خودتون بکوشید، نه اونقدر که دیگه از زندگی وا بمونید، نه اونقدر تنبل باشید که نتونید به هیچ جا برسید. این به هیچ جا نرسیدن واقعا جزء ضایعاتیه که، یا جزء به هر حال مشکلاتی که برای ماها پیش میاد.
با ما در ارتباط باشید با نشانی اینترنتی www.andishe@iranseda.ir.
یه جا هم گفتیم بذل به فضل، یعنی دومین رکن، میگه از خساست گریختن، از در واقع زیر شاخه هاش، یا مثلا به چند نوع میتونیم این بذل به فضل رو انجام بدیم. میگه خسیس نباشید، یعنی از خساست فرار کنید، فراغ بال داشته باشید، به خودتون اجازه بدید که به دیگران بذل و بخشش داشته باشید، به دیگران کمک بکنید. خیلی ها الان هستن که متاسفانه شاید زیر خط فقرن، خیلی ها، ولی میشه دیگران بهشون کمک بکنن، ولی این کمک اتفاق نمیفته. شاید بعضی وقتی که توی زندگی دیگه نگاه بکنن، میگه خب شما مثلا چقدر پول میخوای، چقدر سرمایه میخوای، چقدر امکانات میخوای که زندگی بکنی، چرا اینقدر لهله مال دنیا و اینها رو میزنی؟ نه اینکه بگیم اینها مطروده از نظر اسلام، نه، به اندازش واقعا لازم و خوبه، ولی میگه خساست نداشته باشید. بعد فرمودن که عز جوانمردی، یعنی عزت جوانمردی داشته باشید. جوانمرد یه کسیه که یه وقتی مشکلی برای دیگران پیش میاد و میتونه این مشکل رو حل بکنه، در حالی که خودش هم یه مقدار مشکل داره. نه اینکه مثلا بگیم حالا چراغی که به خون رواس مسجد حرامه مثل اون ضرب المثل معروف، نه، ولی میتونه کمک بکنه، آستین همت بالا میزنه، جوان مردانه میاد کمک میکنه. بعد گفتیم یه رکن هم از ارکان معاملت اینه که ایثار به لطف داشته باشه، در واقع شادی جاوید بر شادی عاریتی برگزیدنه. ما میگیم که یه وقتایی مقطعی خوشحالیم، مقطعی شادیم، برای یه مدت زمان خیلی کوتاه، مثل بعضی از مثلا چه میدونم شادی هایی که توش خیلی گناه میشه، مثل بعضی از شاید جاهایی که یه پارتی هایی گرفته میشه، پارتی های شبانه، مثل بعضی از عروسی ها، مثل بعضی از حتی پیکنیک هایی که انجام میشه، تفریحاتی که انجام میشه، یا هر چیزی که اتفاق میفته، یه شادی زودگذره. توی این شادی خیلی گناه میشه متاسفانه. میگه این رو خیلی دنبالش نباشید، دنبال یه شادی دائمی باشید. چند سال بخوایم زندگی بکنیم؟ بالاخره باید از این دنیا بریم دیگه. میگه فکر کنید وقتی که از این دنیا رفتید، اون دنیا هم شادی نیاز دارید، یا در آینده به شادی و نشاط نیاز دارید. اینا رو فکر کنید. یعنی عاریتیه انگار یه حالت مقطعی و کوتاه و مال دیگرانه. مثلا ما فرض کنید که امانت گرفتیم، میخوایم پسش بدیم. حالا که میخوایم پسش بدیم، پس دل بهش نبندیم. و بعد میفرمایند که این جمله که خیلی قشنگه، شرف ابد بر شغل این گیتی برگزیدنه. این هم یکی از شاخه های ایثار به لطفه. بگیم که هر چیزی که خدا داده و محبتی که خدا میکنه ابدی و مندگاره، ولی اون چرا که تو این دنیا اتفاق میفته، یه شغل کوتاه مدت عاریتی، در واقع مقطعیه. ما بیایم از این مقطعی عدول بکنیم، توجه داشته باشیم، خوبه مأموریتمون رو انجام بدیم، کارمون رو انجام بدیم، فعالیتمون رو بکنیم، تلاشمون رو بکنیم، برای اجتماعمون مفید باشیم، برای خانوادهمون مفید باشیم، ولی فراموش نکنیم شرافتی که ما بهش نیاز داریم، یا اون ارزش و عزتی که ما بهش نیاز داریم، عزت ابدیه که باید از خداوند رحمان مسئلت بکنیم.
ای قادری که خدایی را سزایی،
جان ما را صفای خود ده،
دل ما را هوای خود ده،
چشم ما را ضیای خود ده،
و ما را آن ده که آن به،
و مگذار ما را به کب و مه.
قدم به قدم وادی های عشق را طی می کنیم تا رسیدن به معبود.
صد وادی عشق.
خواجه عبدالله انصاری در کتاب صد میدان در باب معاملت می گوید حسن معاملت سه رکن است. اول انصاف به عدل و دیگر بذل به فضل و سه دیگر ایثار به لطف. در مقدمه تذکرة الاولیا آمده است برخی بر طریق معرفتند، برخی بر طریق معاملتند و برخی بر طریق عشق. این احوال اشخاصی است که این راه‌ها را طی طریق کنند، وگرنه این راه‌ها تفاوت چندانی ندارد. عارف عبادتش عاشقانه است، یعنی به تعهد زاهدی عبادت نمی کند. قصد پارسایان مصداق فرمایش حضرت علی علیه السلام این است که نه به ترس از جهنم و نه به شوق بهشت، بلکه به خاطر خود او و عشق او عبادتش می کنند. هر کس به قصد و غرضی به معبود توجه نکند، او خود را پرستد، نه معبود را. و عارف باید در مقام بی غرضی باشد. عارف حقیقی آن است که هیچ قصد و غرضی ندارد و صرفاً او را دوست دارد، عبادتش می کند و عشق مبنای عبادت اوست. عارف هرچه بیشتر در مسیر حق جلو می رود، پرده ها برداشته می شود و حجاب ها می افتد تا سالک سلوک کند. صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید، خوبان در این معامله تقصیر می کنند. قومی به جد و جهد نهادن وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر می کند. الهی نگاه دار تا پشیمان نشویم و به راه آر تا سرگردان نشویم. از شما عزیزان متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا وادی دیگر، خدا نگهدار.
تبیان.net، گنجینه صوتی.